شایر کنه
شیرا شایر کنه
تا در دیلای اخرا بیدار نه خانه ای دل آباد به خانه مگو که خانه ای چشمت هست عشق را عاشق کنه
عشق را عاشق کنه
تو سوزی عاشق را بیدانه شعر را شاعر کنه
شعر را شاعر کنه
تا در دلای افرا بیدانه تو در گلوی ملت باقیست عشق را عاشق کنه
عشق را عاشق کنه
تا سوزی عاشق را بیدانه شعر را شاعر کنه
شعر را شاعر کنه
تا در دلای اخرا بیدانه عشق را عاشق کنه
عشق را عاشق کنه
در حالی که مردم در انتخابات پارلمانی بلاروس رأی دادند، رئیس جمهوری این کشور الکساندر لوکاشنکا تصدیق کرده است که در انتخابات پرزیدنتی سال 2020 خود را نامزد خواهد کرد. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. الکساندر لوکاشنکا که روز 17 نوامبر در مینسک با خبرنگاران صحبت می‌کرد، گفت انتخابات نوبتی پرزیدنتی بلاروس قرار است تابستان سال آینده برگزار شود. وی گفت تصمیم دارند قانون اساسی کشور را تغییر دهند، ولی این کار را بعد از انتخابات پرزیدنتی خواهند کرد. او همزمان اظهار داشت اگر مردم او را نخواهند، کرسی ریاست جمهوری را محکم نخواهد گرفت. آقای لوکاشنکا افزود:
من در آن انتخابات شرکت خواهم کرد. اگر حس کنم که شما سخت زیدی من هستید، البته آزرده می شوم. اما شما باید مرا همچون نامزد در این انتخابات نپذیرید. من وعده دادم که به کرسی خود با انگشتان کبود گشته سخت نچسبم. به من باور کنید، در حقیقت آن نرمترین کرسی نیست.
الکساندر لوکاشنکا 25 سال است که بلاروس را رهبری دارد. وی ماه ایول سال 1994 پس از تأسیس مقام پرزیدنتی در انتخابات نخستین برنده و پرزیدنتی اولی بلاروس اعلان شد. قانون اساسی این کشور برای در قدرت ماندن لوکاشنکا بارها تغییر داده شده است. سازمان امنیت و همکاری در اروپا و کشورهای اتحاد اروپا انتخابات اخیری بلاروس را اعتراف نکردند. خود لوکاشنکا را در جهان با نام آخرین دیکتاتوری اروپا می شناسند. مخالفین لوکاشنکا را به تقلب نتیجه انتخابات متهم کنند. یک دوره دیگری ریاست جمهوری او که کشور 9 میلیون نفری را رهبری میکند سال آینده به پایان میرسد. حالا این سوال در میان است که حکومتداری خودکامه لوکاشنکا تا کی ادامه میکرده باشد. در همین حال کمیسیای مرکزی انتخابات بلاروس یک روز بعد نتیجه های پیشکی انتخابات پارلمانی را اعلان کرد. از 110 داوطلب نو که صاحب مندت وکیلی شدند، هیچ کدامشان نامزد حزب‌های مخالف نیستند. در پارلمان گذشته دو تن از وکیلان نامزد مخالفان بودند. هم اکنون در پارلمان نو حزب کمونیستی بلاروس 11 وکیل، حزب لیبرال دموکراتی بلاروس 1 وکیل و حزب‌های حکومتگرا 9 وکیل خواهند داشت. در انتخابات روز 17 نوامبر 7 حزب و حرکت مخالف شرکت داشت، اما هیچ کدامی آنها رأی کافی برای وارد شدن به پارلمان را صاحب نگردیدند. 30 تن از وکیلان پارلمان پیشین دوباره نامزد و پیروز شدند. ناظران مستقل میگویند شمار انتخاب کنندگان در رأی‌دهی کافی نبود و انتخابات کنونی پیش از مهلت برگزار شده است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
حکومت تاجیکستان می خواهد در 3 سال آینده از کشور و سازمان های خارجی حدود 1 میلیارد دلار آمریکایی قرض بگیرد. عین زمان قرض بیرونی تاجیکستان با تقریبا 2.9 میلیارد دلار و بیش از 35% مجموع محصولات داخلی کشور برابر است. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم می کنم. اگر قرض خازره تاجیکستان را بر سر اهالی کشور تقسیم کنیم، پس هر شهروند کمی بیش از 318 دلار از سازمان و کشورهای خارجی قرضدار است. کارشناسان میگویند از روی معیارهای قرضگیری تاجیکستان به خط سرخ نزدیک شده است و باید در فکری برگرداندن پولهای گرفتهش باشد. مقامات پیوسته گفتند که امکان بازگردانی قرضها را دارند و جای برای استراب نیست. حکومت تاجیکستان برنامه نوی قرض خارجی را برای سال 2020 و دورنما برای سال 2021 و 2022 را قبول کرده است. نسخه آن روز 18 نوامبر دسترس رادیو آزادی شد. در این سند که با قرار حکومت و امضای پرزیدنت امام‌علی رحمان تصدیق شده است، گفته می شود تاجیکستان نیت دارد سال 2020 بیش از 220 میلیون دلار، سال 2021 336 میلیون دلار و سال 2022 365 میلیون دلار از خارجه قرض بگیرد. در این سند گفته نشده است که کشور از کدام دولت‌ها و یا سازمان‌ها بیشتر قرض گرفته نیست، اما حالا تاجیکستان بیشتر از هر سازمان و یا دولتی دیگر از چین قرضدار است. بنابر معلومات وزارت مالیه تاجیکستان، بیش از نصف قرض خارجی و یا 1 میلیارد و 525 میلیون دلار آن از چین است. بیشتر قرضها را به تاجیکستان اکسیم بانک، بانکی دولتی صادراتی و وارداتی چین داده است. در این سند گفته می شود مهلت بازگردان قرضهای اکسیم بانک از 20 تا 25 سال است و بهره سالانه اش 1.5 تا 2.5%. برخی از تحلیلگران زیاد بودن قرض تاجیکستان را از چین خطرزا ارزیابی می کنند، چون کشور وابسته یک دولت می شود. سیم پارکر، محقق آمریکایی، در آغاز ماه نوامبر این سال در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت:
من فکر نمی کنم که این هدف عمدی چین است تا چنین کشورها را گرفتار کند، اما قطع نظر از هدف نتیجه کار عینی همین می شود. یعنی باز می گویم چین عمدن طرح‌هایی را می سازد که با سرمایه گذاری بد کشورها را به دام افتاند، اما غالبا همین گونه نتیجه حاصل می شود که این کشورها به دام می افتند و در عوض آنها مجبور می شوند از موضع گیری چین در مسئله های هنگ کنگ، تایوان یا برخورد با اویغور حمایت کنند.
سازمان های بین المللی مالی از جمله بانک جهانی و صندوق بین المللی پول ریسک قرض های خارجی تاجیکستان را بلند خوانده، گفته بودند که بازگرداندن قرض و بهره آنها برای بودجه تاجیکستان سربارهی کلان شدند. افزایش قرض های خارجی تاجیکستان مردم را نگران کرده است که روز این بار گران به دوششان نافتد. مقامات همیشه در پاسخ به این نگرانی ها با خوشبینی پاسخ دادند، اما عین زمان گفتند برای باز هم بلند نشدن اندازه قرض خارجی تصمیم دارند از سازمان یا کشورهای خارجی بیشتر مبلغ های گرانتی دریافت کنند. مبلغ های گرانتی یاری مالیوی به بازگشت هستند. قرض هایی که تاجیکستان از بانک جهانی، بانک آسیایی رشد، بانک اسلامی رشد، بانک کشورهای صادرکننده نفت اوپک، بنیاد کویتی رشد، بنیاد سعودی رشد و بانک سرمایه گذاری اروپا گرفته است، مهلت پرداختش به مراتب طولانی تر و بهرش از قرض های بانک چین دیده کمتر بوده است. این سازمان ها به تاجیکستان به مهلت از 20 تا 40 سال با بهره همگی 0.75 تا 2% قرض دادند. با اطلاع مقامات تاجیکستان، قرضهای خارجی را کشور بیشتر در ساحه معارف، بعداً در ساحه راه و نقلیات خرج کردند. با این حال در جامعه شبهه ها درباره شیوه خرج قرضهای خارجی تاجیکستان باقی میماند.
دسته منتخب نورسانی برزیلیا قهرمان جهان در سال 2019 میانی فوتبال بازانی تا 17 ساله گردید. بازی دوری ششمی مرحله انتخابی قهرمانی جهان میانی تیم‌های ملی فوتبال قرغیزستان و تاجیکستان 19 نوامبر در شهر بیشکک برگزار می‌شود. این نوگانی‌های ورزشی را من نرزالله‌ای لطیف به شما پیشکش می‌کنم. دسته منتخب نورسانی برزیلیا که در بازی نهایی تیم مکزیکا را با حساب 2-1 شکست داد، قهرمان جهان در سال 2019 میانی فوتبال بازانی تا 17 ساله گردید. بازی نهایی 17 نوامبر در برزیلیا برگزار شد. پیش از فینال بازی برای جای سوم میانی دسته های منتخب نورسانی نیدرلند و فرانسه دایر گردید. بازی با غلبه فرانسوی ها با حساب 3-1 خاتمه یافت. به این ترتیب منتخب نورسانی برزیلیا با جام قهرمانی و مدال های طلا سرفراز گشت. منتخب نورسانی مکزیکا با مدال های نقره و منتخب نورسانی فرانسه با مدال های برنجی مکافاتانیده شدند. یادآور می شوم دسته منتخب نورسانی تاجیکستان که در قهرمانی جهان 2019 میان فوتبال بازانی تا 17 ساله در برزیلیا در گروهی ای با 3 امتیاز در جای سوم قرار گرفت، از حق شرکت در دوری بعدی محروم شد. خبری دیگر، بازی دوری ششمی مرحله انتخابی قهرمانی جهان 2022 و جام آسیا 2023 در گروه F میان دسته های منتخب قرغیزستان و تاجیکستان 19 نوامبر در ورزشگاه به نام دالن امرزاقوی شهر بیشکک ساعت 20 با وقت محلی، ساعت 19 با وقت دوشنبه شروع می شود. عثمان توشف سرمربی منتخب تاجیکستان بعد باخت در بازی دوری پنجم در مهمانی از تیم ملی میانمار با حساب 3-4 اعتراف کرده است که در انتخاب بازیگران به هیئت دسته منتخب به خطاها راه داده است.
Ну, конечно, проиграли, это очень плохо. Очень плохо, потеряли очки, это очень плохо.
Мо бози ро бахтем ва ин бароямон бисёр бад аст. Дар он ҷои холҳоро аз даст додем, ки набояд ин корро мекардем. Ин метавонад дар охири мусобиқаи интихобӣ таъсир расонад. Маълум мешавад, ки ман дар бози бо Миянмар ҳайати мувофиқро интихоб накардам. Мекушем, ки дар Қирғизистон хуб бози кунем.
Постараемся в Киргизии сыграть хорошо.
در همین حال در گروه F منتخب ژاپن با 12 امتیاز مقام اول را از آن خود کرده است. دسته های قرغیزستان و تاجیکستان با 6 امتیازی متناسبند در زنه های دوم و سوم و دسته های مغولستان و میانمار با 3 امتیازی متناسبند در زنه های چهارم و پنجم جایگیر شدند. در بازی دیگری گروه F 19 نوامبر منتخب میانمار در میدان خود با منتخب مغولستان رقابت میکند. در زمانی که منتخب تاجیکستان در بیشکک با منتخب قرغیزستان وارد رقابت میشود، در دوشنبه تیم ملی افغانستان با منتخب قطر برنده جام آسیا در سال 2019 رقابت خواهد کرد. بازی دوری ششمی رقابت های مقدماتی قهرمانی جهان 2022 و جام ملت های آسیا 2022 در گروه ای میان تیم های ملی افغانستان و قطر شام سه‌شنبه 19 نوامبر در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه ساعت 19 آغاز می یابد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما سم پارکر، یک پژوهشگر آمریکایی و مؤلف نظریه دیپلمات قرض چین باشد. این پژوهشگر آمریکایی میگوید تاجیکستان در برابر قرضهای هنگفت چین باید احتیاط کار باشد و اندیشه کند که به کدام راه میرود. راهی که به گفته سم پارکر در صورت بی احتیاطی میتواند ذخیره های طبیعی تاجیکستان را در اختیار چین قرار دهد. صحبت ما با سم پارکر مؤلف نظریه دیپلمات قرضهای چینی در شهر دوشنبه برگزار شد.
سوالی یکمی من از شما این است که محترم جناب پارکر، شما را بنیادگذار نظریه یا کنسپت دیپلمات قرضهای چینی می شمارند و ایده اساسی این نظریه آن است که دولت چین با دادن قرضهای بزرگ به کشورهای نیازمند نفوذ خود را بر آنها چیره می کند، یعنی این قرضها با هدف معین داده می شوند، درست است؟ و و دلیل های این عقیده شما چیست؟
تشکر برای سوال. بله، دیپلماتیای قرض موضوع است که من تحقیق میکنم و چنین معنی دارد که چین به کشورهای تریلیون ها دلار وام وعده میدهد که آن را برگردانیدن نمیتوانند و این قرض ها درآمد و ارزش های نو به وجود نمیارند. حتمی نیست که مقصد به دامی سرمایه گذاری های بد افتادن این کشورها باشد. مقصد چین آن است که این سرمایه ها را برگرداند، درآمد اقتصادی گیرد که برای چین خوب است. اما همچنان باید در نظر گیریم طرح‌هایی هستند که چین راه‌ها یا نیروگاه‌هایی می‌سازد که به اندازه کافی درآمد نمی‌آورند تا قرض پرداخته شود. آنگاه چین ذخیره‌های طلا را می‌خواهد یا حمایت آن کشورها را در مسئله‌های معین در سازمان ملل. یعنی معنی دیپلماتیای قرض این است که چین سرمایه می‌دهد ولی آن را پس گرفتن نمی‌تواند. یعنی چین راضی است که قرض یا با پول برگردانیده شود یا با وسیله‌های دیگر.
That's great for China. It makes its money back, but if the project does not turn out well, it will look to be repaid in other means.
می شود گفت که قرض‌های چین دامی هستند که کشورها وقتی به آن می‌افتند مجبور می‌شوند که منفعت‌های سیاسی و امنیتی و حتی حربی چین را احترام کنند.
من فکر نمی کنم که این هدف عمدی چین است تا چون این کشورها را گرفتار کند، اما قطع نظر از هدف نتیجه کار عینی همین می شود. یعنی باز می گویم چین عمدن طرح‌هایی را می سازد که با سرمایه گذاری بد کشورها را به دام افتاند، اما غالبا همین گونه نتیجه حاصل می شود که این کشورها به دام می افتند و در عوض آنها مجبور می شوند از موضع گیری چین در مسئله های هنگ کنگ، تایوان یا برخورد با اویغور حمایت کنند. برای نمونه یک شماره از کشورها فشار چین را به اویغورها محکوم کردند ولی برخی دیگر آن را درست شمردند. یا کشورهای از موضع‌گیری چین که هنگ کنگ و تایوان بخشی از آنند حمایت میکنند. این هم یک نوعی گردانیدن وام است یا راه‌های دیگری باز پرداخت قرض‌های چین را جستجو کنند. برای نمونه ذخیره‌هایشان را در عوض بنیاد نیروگاه به چین بدهند.
نظر شما از زمان رسانه‌ای شدنش است در سال 2018 و مخالفت‌ها نیز دوچار گشت و از جمله کارشناسان مثل حسین عسکری و یسان راست گفتند که این یک واهمه است و دلیل‌هایش انتخابی بوده. در اصل چین به کشورهای کم‌بضاعت کمک می‌کند و در نهایت برنامه‌های آن به منفعت رشد اقتصاد جهانند. شما در پاسخ آنها چی میگویید؟
پاسخ من این خواهد بود که پس از رسانه‌ای شدن نظریه من در ماه می سال 2018، پاکستان، میانمار، مالدیو، مالایزیا و کنیا از طرح‌های میلیارد دلاری چین دست کشیدند. برخی از گفت‌وشنیدها قطع شدند، زیرا آنها درک کردند که این قرض‌ها برای بازگرداندن خیلی بزرگ و سنگینند. خودی چین نیز این را درک نمود و در فرم یک کمربند یک راه که ماه اپریل امسال برگزار شد، رئیس جمهوری چین سی جین پینگ گفت طرح باید از جهت سرمایه گذاری اجرا شونده باشند، سبزتر باشند و نگرانی های محلی را به نظر گیرند. یعنی صفت قرض ها باید خوبتر باشد و آنها همچنان برای رشد اقتصاد کشور قرض گیرنده روانه شوند. باید کارگران محلی در آنها بیشتر کار کنند و باز پرداخت قرض ها باید آسان‌تر باشد.
نمونه های در جهان هست که سایه سیاسی قرضهای چین و سوء استفاده چین را از حال کشورهای قرض گیرنده نشان دهد.
یکی از کشورهایی که می توانیم درباره این چیز گوییم شریلانکا می باشد. یکی از طرحهایی که چین مبلغ گذاری کرده است فرودگاه است. فرودگاهی که در شریلانکا ساخته شده است، افسوس کسی آن را استفاده نمی برد، یعنی خالی است و کسی از آن استفاده نمی کند. یا بندر هامبارتوتا در شریلانکا که چین برای ساختن آن میلیارد خود دلار قرض داده است. اما خود شریلانکا به علت آن که قرض به طور مخصوص ساخته شده بود و هم فساد و رشوه به آن تأثیر داشت، قرض را به چین برگرداندن نتوانست. بالاخره چین این بنده را برای 99 سال تحت استفاده خودش قرار داد. این هم به خاطر آن که شریلانکا قرضش را برگرداندن نتوانست. در این رابطه آمریکا و هندوستان اظهار نگرانی کردند.
قرض و کمک های مالیوی چین به تاجیکستان نیز سال تا سال بالا می رود و به 3 میلیارد نزدیک می شود، ولی مقامات تاجیکستان می گویند این قرض ها به رشد کشور مساعدت کردند و تاجیکستان یگانه کشور نیست که از قرض های چین استفاده می کند.
بله، تا یک اندازه واقعا برای رشد مساعدت می کنند، ولی پیامد یا ارزشش چقدر است؟ یکی از مرکزهای مستقلی پژوهش جهانی، مرکز رشد جهانی، درباره همه کشورهایی که از چین قرض میگیرند گزارش داد و 8 کشور را معین کرده است که بیش از همه از چین پول گرفته، خیلی وابسته قرضهای چین شدند. یکی از این 8 کشور تاجیکستان است. انتظاری های مرکز رشد جهانی این است که تا سال 2024 قرض تاجیکستان باز هم به اندازه جدی زیادتر می شود. قرضهایی که به تاجیکستان داده شدند باید برگردانده شوند. اگر تاجیکستان سری وقت این قرضها را بازگردانده نتواند، مثل که ما میدانیم استخراج چندین کانهای طلا و نقره به چین داده شدند، همین نمونه به عادت تبدیل خواهد یافت. در نتیجه فایده این ذخیره ها نه به تاجیکستان بلکه به چین میرسد، حالان که این ذخیره ها شاید خیلی بزرگتر از قرضها باشند و باید به مملکت و مردم تاجیکستان خدمتی دراز مدت کنند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی از رادیوی آزادی هستید. همصحبت امروزه ما سم پارکر، پژوهشگر آمریکایی و مؤلف نظریه دیپلمات قرضهای چینی میباشد. صحبت را ادامه میدهیم.
در عوض قرضهای خود چین کانهای طلای تاجیکستان را گرفت. قریب همه برنامه‌های آن از امتیازهای زیاد به مثل آزاد بودن از انداز، پرداخت‌های گمرکی و دیگر مجبوریت‌ها برخوردارند، ولی از سوی دیگر خود تاجیکستان قادر نیست استخراج کارکرد طلا یا نقره را براه ماند. پس باید در چنین شرایط تاجیکستان چیکار کند؟
در خود نظریه دیپلماتیک قرضهای چینی من این مسئله را روشن ساختم، به خاطر آنکه آن کشورهایی که از چین قرض می‌گیرند خیلی دیر اعتراف می‌کنند که چیکار کردند. بعد از آن که خیلی دیر شد، آنها اعتراف و درک میکنند که برای بعضی قرضهای چین چقدر بایگری خود را از دست دادند. برمیگردیم به همون فرومی که ماه اپریل امسال گذشت. چین در عموم درک کرده است که نظارت قرضهایی که داده می شود باید بهتر باشد. یعنی چین باید بیند که قرضها را به کدام مقصد داده است. همچنین باید درک کنند که این پول ها چگونه صرف شده، باز چگونه و کی برمیگردند. تاجیکستان وقتی این قرضها را میگیرد باید خیلی موازی باشد و اهمیت دهد که پول های چین را برای چی استفاده می کند. در گذشته ما می دانیم آن پول هایی که از چین گرفته شد موافق مقصد استفاده نشد. ضرور نیست که تئاتر از حساب قرض های چین ساخته شود. پول هایی که از طرف تاجیکستان از چین گرفته شد برای بنای حکومت و پارلمان، پرچم و تئاتر صرف شدند. تاجیکستان را ضرور است که موضع باشد که قرضش را برای چی استفاده می برد. در استفاده و صرف قرض باید شفافیت وجود داشته باشد.
Prioritize what are the most important projects. Some of the money China has loaned has gone to building a new parliament building, building a theater, building a museum.
در مورد تاجیکستان این هم هست که چرا آمریکا یا کشورهای اروپا به اقتصاد آن سرمایه گذاری ناچیز دارند، که طبعا جای را برای میلیاردهای چین باز میکند. مگر چنین نیست؟
شما درست گفتید و ما امروز میبینیم که کشورهای مثل تاجیکستان برای رشد انفراستراکتور با سرمایه گذاری نیاز دارند، اما کشورهای غربی در کشورهای مثل تاجیکستان سرمایه گذاری زیاد ندارند. باید تاجیکستان ببیند که فرصت بهترین سرمایه گذاری کدام است. نه هر طرح بد یا آسیب‌پذیر می باشد. کشورها یک و یک بار سرمایه گذاری کلان را می گیرند، اما دادن این پول برای آنها مشکل می شود. وقتی آنها پول کلان را می گیرند و دادن پول مشکل می شود، بعد چی شروع می شود؟ این گونه کشورها کانهای خودشان را به اختیار این یا آن کشور سرمایه گذار می دهند. برای همین باید این خیل نشود و قبل از گرفتن قرض باید آنها درست تحلیل کنند. تحلیل کنند که در دورنما چگونه این پول را به کشور سرمایه گذار بر می گردانند.
خلاصه شما چیست؟ تاجیکستان با ادامه این راه در مورد قرضهای هنگفت چین در آینده به چه حال روبرو شده می تواند؟
من فکر می کنم که حالا هم سری وقت است که تاجیکستان یک بار دیگر فکر کند که در کدام راه است. بعضی از لایحه ها را حتی می تواند متوقف سازد. اگر تاجیکستان به این راه ادامه دادن گیرد، برای اقتصاد کشور واقعا ضرر می شود. ما گفته می توانیم که دوام دادن این راه چی معنی دارد. محتوای این سازشنامه ها دادن کنهای و ذخیره های مینرالی که تاجیکستان دارد می باشد. از سازشنامه هایی که به امضا رسانده می شوند، فایده ای که تاجیکستان باید به اقتصاد خود آورد، این سود و فایده نه به اقتصاد تاجیکستان بلکه به چین می رود. تاجیکستان باید تحلیل کند کدام طرح ها را به امضا رساند و شرط و شرایط سازشنامه ها باید روشن باشند. این باید برای اقتصاد تاجیکستان و برای مردم تاجیکستان نفع آورد.
اینجا رسیدیم به پایان مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی. من مولا رجب یوسفی مؤلف و تهیه کننده برنامه تا نشرهای منبعده شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم.
نفس کی بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید کی هم جان کی خاکی کوی تو باشم، کی خاکی کوی تو باشم.
در آن نفس کی بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید کی هم جان کی خاکی کوی تو باشم.
کی خاکی کوی تو باشم، وقتی صبح قیامت که سرز خود برارم، با وقتی صبح قیامت که سرز خود برارم، با گفتگوی تو خیزم با جستجوی تو باشم. در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید که هم جان که خاکی کوی تو باشم، که خاکی کوی تو باشم.
در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید که هم جان که خاکی کوی تو باشم،
که خاکی کوی تو باشم. حدیثی رفز نگویم گلی بهش نبویم، حدیثی رفز نگویم گلی بهش نبویم، جمال حور نجویم دوان بسوی تو باشم.
در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم بدان امید بی همچون که خاکی کوی تو باشم که خاکی کوی تو باشم.